بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. فرمودند که در پاسخ بعضی جوانان که میگن امام حسین علیه السلام وقتی متوجه شدن مردم ایشان رو نمیخوان تصمیم برگشت گرفتن، چرا ولایت فقیه از روش امام پیروی نمی کنن؟ و فرمودند من این شبهه رو زیاد شنیدم، پاسخ عقلانیش رو نمیدونم. خب اولند که خدمت شما عرض کنم که اونجا جمعی مردم نمیخواستند و اونهایی که میخواستند به امام ملحق شدند. اینجا جمعی مردم واقعا نیستند که نمیخوان، نتیجه شما همین میگن رفراندوم. تمام انتخابات ها به نوعی رفراندوم هست و همه اونهایی که میان رأی میدن، یعنی بالاخره میخوان که اصلا میخوان دارن انتخاب میکنن تو همین چارچوب. خدمت شما عرض کنم که و این نشون میده درصد زیادی از مردم این رو میخوان. این نکته اول که این که اصولا مردم نمیخوان، یه بخشی از مردم نمیخوان و خیلی از مردم میخوان. و خب بعد بخش دوم چی میشه؟ این که شما اصلا این شرایط با اون شرایط رو مقایسه نکنید. اونجا حضرت اومده، هنوز استقراری به عنوان حکومت نداره، عده‌ای زیر چتر حضرت نرفتن و در واقع به سبب پشتیبانی از حضرت و یعنی برن ذیل حکومت حضرت و امنیتشون رو از حضرت داشته باشن. یعنی حضرت حکومت مستقری نداره، یه سفری داشته میرفته، گفت آقای نمیخواید، ما هنوز نیومدیم. که مثل این که دقیقاً شبیه، اگه اینجوری بخوایم بگیم بعد اینجوری بگیم آقا امام خمینی اگه مردم نمیخواست انقلاب نمیکرد. خب انقلاب نمیکرد، واقعا هم نکرد. تا وقتی که مردم پای کار نیومدن امام خمینی انقلاب نکرد. هی هم به امام اومدن گفتن واقعا انقلاب مسلحانه بکنی. خیلی ها مثل همین مجاهدین خلق که بعدن شدن منافقین، هی تشویق کردن به انقلاب مسلحانه. حضرت آقای خمینی چین کار نکرد. حضرت امام گفتن که آقا مردم باید خودشون بیدار بشن، بیان به میدان. تا وقتی که مردم به میدان نیامدن ما انقلاب نمیکنیم. ولی حالا که دیگه انقلاب کردیم، مردم آمدن، کشته دادن، بعد خون دادن، چقدر کشته دادن تا انقلاب شده، بعد چقدر خون دادن تا انقلاب حفظ شده تو جنگ تحمیلی و توی قائله منافقین و تو قائله کردستان و هزار تا قائله دیگه با چنگ و دندون نگه داشتن. بعد حالا چون عده ای از مردم نمیخوان، ثمره خون این همه آدم رو که به اینجا رسونده تحویل اونا بدیم؟ این که اصلا غیر عاقلانه است. این مقایسه، این دو تا شرایط، اگه میخواید شرایط رو مقایسه کنید، بعد شرایط امام خمینی رو اون موقعی که هنوز انقلاب مستقری انقلابی نشده بود، حکومت تشکیل نداده با شرایط ابو عبدالله مقایسه کنید. آقا مردم اگه نمیخوان ما قدم توی راه نمیذاریم. اما اگه عده از مردم خواستن و اومدن و خون دادن و رو حرف ما حساب کردن و به خاطر حرکت ما اومدن خون دادن، پای کار وایسادن، بعد دوباره خون دادن، بعد دوباره خون دادن، بعد دوباره خون دادن، 40 سال با خون جگر تحریم شدن، بدبختی کشیدن، تحمل کردن، حالا ثمره همه این زحمت ها تحویل ماست، به خاطر که عده دیگه نمیخوان همه رو بدیم بره. تازه تو جبهه حق هم هستیم. هیچ وقت حضرت ابو عبدالله هم چنین کاری، یعنی حضرت ابو عبدالله اگه میرفت کوفه رو میگرفت، بعد یه عده از مردم مثلا 40% مردم میگفتن نمیخوان، کوفه رو تحویل عبیدالله میداد تا بیاد تمام اون 60% مردم رو از دم تیغ بگذرونه. مگر پسر ملعون زبیر وقتی که اومد، یاران مختار وقتی تسلیم شدن چیکارشون کرد؟ آیا 7000 نفرشون رو نکشت؟ 7000 نفر تسلیم شدن، همه رو کشت، همه رو گردن زد دونه دونه. این اتفاق میفته. حالا آقا عده از مردم نمیخوان، اگه تازه اونا خودشون تسلیم شدن، حالا شما خواهی 60% از مردم، 50% از مردم پای انقلاب هستن فرزن دیگه، حداقل اونایی که دارن تو انتخابات میان بالای 50% دیگه، با بدترین شرایط تحریم فعلی بالای 50% هم، زمان های خاتمی که 80% اومدن حالا و خیلی انتخابات های دیگه. حالا الان این تعدادی که پای انقلاب ایستادن، خون دادن، پای جبهه حق ایستادن، ما همه رو بدیم دم تیغ؟ تازه وقتی دشمن بیاد که دیگه این و اون رو باش کار نداره، تسمه از گرده همه میکشه که دیگه تا 100000 سال دیگه تو این خاک انقلابی روش نکنه. یعنی میاد تخمشم در اعماق زمین بوده باشه میخشکونه تا دیگه انقلابی تو این سرزمین نشه. یعنی چنان تسمه از گرده ما خواهد کشید، کما اینکه پسران زبیر کشیدن و دیگران کشیدن وقتی که دیدن یه جایی کنن، همین آدم ها اگه بمونن فردا دوباره انقلاب میکنن. لذا کاملا بعد شاهدش تو سوریه است، شاهدش عراق، شاهدش افغانستان، شاهدش تال پاکستان، شاهدش بدبختی های همه این مناطق بحرین، شیعیان عربستان که همه رو دارن قلع و قم کردن، حلب رو به خاک یکسان کردن. حالا ما الان بیایم حکومتی رو که 50%، 60%، 70% مردم پاش خون دادن، زحمت کشیدن، وایسادن، مثلا هر درصدی از مؤمنین پاش خون دادن، زحمت کشیدن، به اینجا رسیده، جبهه حق تحویل اونا بدیم تا اونا بیان تمام از دم تیغ بگذرونن که دیگه تو اینجا انقلابی نشه و در واقع امنیت و ناموس شیعه رو به فنا بدن. این حرف ها نشان دهنده عمق جهالت عزیزان هست که یک کمی اونایی که این شبهه رو مطرح کردن و میگم، و نه این عزیزی که اینجا سوال کردن، اینشون که میخواد جواب یاد بگیره بره بیان بکنه، از این جهت هم پرسیده. ولی اونا اگر بیندیشن یک کمی خودشون هم میفهمن که حرفشون چقدر خنده داره. حتی من نمیدونم بعضی از این بازیگرا و فلان و اینا هم اینا رو فهمیدن باشون مصاحبه میکنن که آقا بالاخره من طرفدار اگه حکومت اسلامی نیستم ولی از شهدای مدافع حرم حمایت میکنم، برای اینکه اگه تو اونجا نجنگیم میاد با اینجا با ما میجنگه، اون میخواد سر به تن ماشا. سوره ممتحنه رو بخونید، سوره ممتحنه در مورد عدو الله، بخونید حتما سوره ممتحنه رو، بهتون توصیه میکنم یک دور بخونید ببینید خدا گفته با عدو الله بازی برد برد هرگز، عدو الله دشمن شما هستن، دستشون به شما برسه. عدو الله کیان؟ اونایی که به دین شما ایمان نیاوردن و میخوان شما رو از سرزمین هاتون بیرون کنن. اینا نص سوره ممتحنه است. بعد میگه کشش به اونها دارید، شما میگید دوست خدا و پیغمبر خدا هستید، بعد به اونها تمایل نشون میدید. مثلا خدا اینا رو 1400 سال پیش برای ما اومده، بعد میگه اینا اگه دستشون به شما برسه در واقع شما رو نابود خواهند کرد. بعد میگه باید با اینها مثل حضرت ابراهیم برخورد کنی که گفت که بین من و شما دشمنی است ابدا، حتی تؤمنو بالله وحده، بین ما و شما دشمنی است دائما تا اینکه شما چیکار کنید، به خداوند یکتا ایمان بیارید. میگه با این آدمهای عدو الله اگه میخوای برخورد کنی باید اینجوری برخورد کنی. ببینید من براتون بخونم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، ای اهل ایمان دشمن من و دشمن خودتون رو دوست نگیرید. تلقون الیهم بالموده، یعنی با اونها طرح دوستی میریزید، و قد کفروا به ما جاءکم من الحق، در حالی که اونها کافر شدن به حقی که من به سمت شما فرستادم. یخرجون الرسول و ایاکم، رسول خدا و شما را دارن از سرزمین و خانتون بیرون میکنن. ان تؤمنوا بالله ربکم و ایاک، چرا؟ چون شما ایمان آوردید به خداوند که رب شماست. ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی تسرون علیهم بالموده، اگه شما اهل جهاد هستید در راه من و دنبال کسب رضایت من هستید، بعد طرح دوستی با اونا میریزید. تسرون علیهم بالموده، تمایل دارید که با اونها به نرمی برخورد کنید. و انا اعلم و به ما اخفیتو، من میدونم تو سینهاتون چه خبره. و ما اعلن، تو اون چی که پنهان کردید، اون چی که آشکار میکنید خدا میدونه. و من یفعل همنکم فقط ضل سوا السبیل، هر کدوم از شما این کارو بکنه به گمراهی بزرگی افتاده. چون داستان این بود که یه سری از مردمی که از مکه اومدن مدینه تو سوره ممتحنه خواستن که در واقع با کفار یه بازی برد بردی بکنن که خانواده هاشون حفظ بشن تو مکه. خانواده هاشون مونده بودن، خودشون اومده بودن مدینه، اینا اومدن یه سری اسرار مسلمون ها رو به کفار بدن که اونا با خانواده هاشون مدارا کنن. بعد خدا میگه شما اومدید برای خدا جهاد کنید، دنبال رضایت خدا هستید، بعد میخواهید یه جوری با اونا برد برد بازی کنید، میخواهید یه طرح تمایلی به اونها نشون میدید، با اونها مدارا کنید یه جوری. و من یفعل هم، من یفعل هم منکم فقط ضل سوا سبیل، اونها کسایی هستند که هر کس این کارو کنه از راه خدا گمراه شده. اونها کسایی هستند که کافر شدن به اون چیزی که خدا برایشون، به اون حقی که خدا فرستاده و شما و رسول خدا و شما را از سرزمین هاتون بیرون میکنن. اینا عدو الله هستند. بعد میگه ایسقفوکم، اگه دستشون به شما برسونه یکون لکم اعداء، بدترین دشمنانن با شما. و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء، زبانهاشون دستهاشون رو اصلا ابا ندارن از اینکه باز بذارن دستشون رو و زبانشون رو به شما نسبت به شما با بدی. و تجاوز و ظلم و بعد دولو کن لو تکفرون دوست دارن که شما کافر بشین، اونا کفر شما رو میخوان. هستی و مستی و این همه بهونه است. بعد در آیه 4 میگه قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه. میدونید مثل کی باید با اینا برخورد کنید؟ برای شما اسوه حسنه هست در ابراهیم والذین معه. چی بود ابراهیم والذین معه؟ ابراهیم اونایی که با ابراهیم در معیت ابراهیم بودن. از قالوا لقومهم، به قومشون گفتم انا براء منکم، ما براءت میجوییم از شما و مما تعبدون من دون الله، و اون چه عبادت میکنید از غیر خدا. کفرنا بكم و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. ما کافریم به شما و بین ما و شما دشمنی و بغض برپاست دائما تا وقتی که شما به خدای یکتا ایمان بیارید. شما منتظر کفر ما هستید، تا ایمان نیاری بین من و عدو الله، نه اونایی که تو سوره جاسیه خدا میگه که دروغگوهای گناهکارن ولی عدو الله نیستن. عدو اللهی که میخواد از سرزمین بیرونت کنه باید بهش بگی بین من و تو دشمنی و بغض هست ابدا دائما حتی تؤمنوا بالله وحده، تا وقتی که شما ایمان بیارید. درست شد؟ و بعد دیگه حالا ادامه سوره این روش برخورده با اینها هست. مگه نه ایسقفوکم، اینو یادتون باشه، اینو براشون بخونید، یکونو لکم اعدان، اگه دستشون به شما برسه پوست از سر دشمن شما هستن، پوست کلتون رو میکنن. و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء. همینه، اگه امروز آمریکا دستش به این مملکت برسه خاک اینجا رو به توبره خواهد برد و اسرائیل، و تک تک ما رو نسلمون رو خشک خواهد کرد. حالا ما بیایم چهار تا بچه مثلا نادون میگن ما نمیخوایم فلان، اولین کسی که به غلط کردن میفته خودشون هست. لحظه این حکومت نباشه کاری نداره اصلا کی مؤمن بوده، کی دوست، کی برای اسرائیل دست داده، کی برای اسرائیل دست زده. بلایی بر سر این مملکت خواهد آورد که اون سرش ناپیدا تا هفت جد و آباد دیگه قصد انقلاب کردن نکنن. خب استاد، در حالی که اگه از اول انقلاب نمی کردید که اینجوری نبود داستان، که بس الان وضعیتش با اون موقع فرق میکنه. از ابو عبدالله هم اگر حکومت دستش بود و مردم پای ابو عبدالله خون داده بودن، بعد نمیاد بده دست زبیر و امثال زبیر تا همون بلایی رو بیارن که سر یاران مختار رو بردن 7000 نفر گردن بزنن. هیچ وقت این کار نمیکرد. استاد، کشور خودمون درسته که همه مدرسه رفتن و تا حدودی با اسلام و حق آشنا شدن، اما بعد از سالها تحت بمباران رسانه های باطل قرار میگیرن. شبیه این که یک کانال حق میگه 100 تا کانال کنارش باطل میگه. ممکنه، ممکن هست به همین دلیلی که عزیزمون گفتن اینا مستضعف فکری بشن. یا آقای پرسیدن که آیا نمیتونیم بگیم همینایی که بچه‌ای که مدرسه رفتن چون تحت بمباران رسانه‌ای دشمنان هستن حق و باطل براشون قاطی شده باشه و واقعا حق براشون روشن نباشه، یا اصلا موضع اختلاف حق و باطل رو نشناسن، براشون گنگ شده باشه دیگه موضع اختلاف. ممکن هست، حرف دور از ذهنی نیست، و به همین جهت بگیم آقا اینا مستضعفن، میشه گفت. ولی حالا من نمیخوام حالا حتما مصداق معلوم کنم، فرد به فرد ممکنه وضعیتش متفاوت باشه. قدرت طلبی برای خدمت به اسلام چطور است؟ اصلا خوب نیست قدرت طلبی. اگر این ما یه موقع اینکه قدرت داشته باشیم خوب است، اما قدرت طلبی، حالا دوباره تصحیح میکنم جوابمو، بعد ببینیم قدرت طلبی به چه معناست. اگه قدرت طلبی معنی اینه که من دلمو قدرت برده و بالاخره میخوام تو قدرت باشم، نه، این خوب نیست و ازش هم بعید میدونم خدمت به اسلام در بیاد. اما اگه منظورت اینه که آیا حاکم اسلام که برای حرکت برای دین خدا حرکت کرده نباید قدرتمند باشه، چرا باید قدرتمند باشه؟ آیا نباید در موضع قدرت قرار بگیره؟ چرا باید در موضع قدرت قرار بگیره؟ ولی این رضایت خدا اول و آخر مد نظرشه و هر آنچه که رضایت خدا رو جلب میکنه به دنبالشه. اگر نیاز داره تا تسلط و قدرت هم داشته باشه، چون رضایت خدا رو جلب میکنه، جز اونجا در این قدرت، اونجایی که اگر حق مظلومی بیاد بگه آقا تو حق منو پایمال کردی، با خضوع برخورد میکنه و حتی مثل پیغمبر در آخر عمرش میگه بیا منو قصاص کن، اگه من اشتباه ظلم به تو کردم منو قصاص کنید، در این قدرت. بله، خب خدمت شما عرض کنم که ظاهرا سوالا جواب دادم. یه سوال دیگه هم مونده، فرمودن که سلام استاد، از وقتی فرمودید عقل قابلیت ارتقا دارد به حرفای عقل بیشتر گوش میکنیم. قبلا هر وقت عقل تذکر میداد برای درست انجام کاری، تنبلی میگفت فکر کردن و عاقلانه رفتار کردن یک کار فایده ندارد و حرف عقل نادیده میگرفتیم و کار بعدی هم همینطور. الان با امید ها گفتن از وقتی که فهمیدم اگر به عقل، به حرف عقل گوش بدم عقل بیشتری بهم میدن، انگیزه پیدا کردم. خب بله همینجوریه، خدا رو شکر. بله شما هر چقدر عاقلانه رفتار کنید عقل بیشتری به شما داده میشه و ارتقا پیدا خواهید کرد. انشالله خدا به شما کمک کنه. همه سوال ها پاسخ داده شد. الحمدلله رب العالمین.